بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب قبل از اینکه بحث شروع بکنم، خواهشی که از رفقا دارم اینه که بعد از این درس دیگه سوال نکنید، چون مجالی برای جواب دادن نیست، چون ما بلا فاصله بعد از این کفایه بعدی رو شروع میکنیم. لذا بعد از درس دیگه سوال نشه. ولیکن بعد از کفایه دوم من یک ساعت حالا یا اینجا هستم یا تو فیضیه مجمع نمایندگان، یک ساعت اینجا یا اونجا بعد از کفایه دوم وقت خوبیه برای سوال. و اما بحثمون یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. بحث ما در این مورد بود که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکنه یا محاله؟ اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکنه یا محاله؟ صاحب کفایه فرمودند اجتماع امر و نهی در شیء واحد محاله. شیء واحد نمیتونه هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه، محاله. ولی فرمودند قبل از اینکه ما دلیل خودمون رو ذکر بکنیم، اول چهار تا مقدمه میگیم بعدن دلیل خودمون رو ذکر میکنیم. صاحب کفایه مقدمه اول، دوم و سوم را فرمودند، تمام شد. امروز میخوان مقدمه چهارم بگند. امروز که این مقدمه را تمام کردیم، فردا میریم سراغ دلیل صاحب کفایه. دلیل صاحب کفایه بر چی؟ بر اینکه اجتماع امرونه در شیء واحد محاله. اول درس امروز مقدمه چهارم. این مقدمه چهارم دو تا توهم از صاحب فصول که صاحب کفایه این دو تا توهم را ذکر میکنند و این دو تا توهم را رد میکنند. این مقدمه چهارم. صاحب فصول صفحه 125 فصول، اون سطر آخر دو تا توهم کرده صاحب کفایه تو این مقدمه چهارم. این دوتا توهمه را ذکر می کنند و این دوتا توهمه را رد می کنند. این هم مقدمه چهارم. بریم سراغ توهم اول. قبل از اینکه این توهم اول را بگیم، اول باید یه مقدمه بگیم. این مقدمه را باید خوب بپزونیم، بعد بریم سراغ توهم اول. حالا من می خواهم برم سراغ چی؟ مقدمه. حواستون جمع باش. رفقایی که بدایه خوندن تو صفحه 14 بدایه این مقدمه رو خوندن، کسانی که مشغول نهایه هستن تو صفحه 9 نهایه هم این مقدمه رو خوندن. حالا یه مقدمه بگیم، این مقدمه رو خوب بپزونیم، بعد بریم سراغ توهم اول. مقدمه چیه؟ مقدمه اینه: بدون شک در عالم خارج از ذهن امور واقعی وجود داره. تو این مسئله هیچ شکی نیست. حالا مثال نمیزنم، نصف مقدمه که گفتم مثال میزنم. بدون شک در عالم خارج از ذهن امور واقعی وجود داره. ما از هر یک از این امور واقعی دو تا مفهوم انتزاع میکنیم. کلمه مفهوم نترسید ازش، مفهوم یعنی معنی. ما از هر یک از این امور خارجی دو تا مفهوم و دو تا معنی انتزاع میکنیم، یعنی میگیریم. مفهوم اول مفهوم مشترک. مفهوم مشترک یعنی مفهومی که قابل حمل بر کلیه اموره. مفهوم مشترک یعنی چه؟ یعنی مفهومی که قابل حمل بر کلیه امور. حالا مفهوم مشترک چی چیه؟ مفهوم مشترک میدونید چیه؟ وجود. وجود این یک، هنوز مثال نزد. دو، مفهوم مختص. ما از هر یک از این اموری که در عالم خارج از ذهن وجود داره یک مفهوم مختص هم انتزاع میکنیم، میگیریم معنی مختص، مفهوم مختص. مفهوم مختص یعنی چه؟ مفهوم مختص یعنی اون مفهومی که قابل حمل بر کلیه امور نیست. حالا مفهوم مختص چی چیه؟ ماهیت. این نصف مقدمه. تکرار بکنم، مثال بزنم. بدون شک در عالم خارج از ذهن امور واقعی وجود داره که ما از هر یک از این امور واقعی دو تا مفهوم، مفهوم یعنی چی؟ معنی. دو تا مفهوم و دو تا معنی انتزاع میکنیم، یعنی میگیریم یک مفهوم مشترک، یعنی مفهومی که قابل حمل بر کلیه اموره. مفهوم مشترک چیه؟ وجود. دو، مفهوم مختص یعنی مفهومی که قابل حمل بر کلیه امور نیست، اختصاصیه. مفهوم مختص چیه؟ ماهیت. حالا یه مثال بزنم بعد مقدمه رو ادامه بدم. این آقا سیدی که الان جلوی من نشسته یک امری هست که در عالم خارج از ذهن من هست. قبول دارید هست یا نه؟ هست، جا اشغال میکنه، بین دو تا دست جا میگیره. پس بدون شک این آقا سید در عالم خارج از ذهن من هست، منبر هست، بلنگو هست، ضبط هست، دیوار هست، پنکه هست. حالا ما از هر یک از این امور دو تا مفهوم و دو تا معنی انتزاع میکنیم. بریم سراغ آقا سید. از این آقا سید دو تا مفهوم و دو تا معنی انتزاع میکنیم. یک، مفهوم مشترک، یعنی یه مفهومی که قابل حمله هم بر آقا سیده هم بر امور دیگه. مفهوم مشترک چیه؟ وجود. میتونه اشاره کنه هازا وجودون، هازا لیس به عدمن، هازا وجودون، هازا وجودون، اشاره به ضبط، هازا وجودون، اشاره به پنکه، هازا وجودون. این وجود یه مفهوم مشترکیه، یعنی قابل حمله بر کلیه اموره. از این آقا سید که یک امری هست که واقعی هست و در عالم خارج از ذهن من هم وجود داره یه مفهوم اختصاصی هم انتزاع میکنه. انتزاع میکنه که میدونی یعنی چی؟ یعنی میگیریم. مفهوم اختصاصی یعنی مفهومی که قابل حمل بر کلیه امور نیست، مفهومی که اختصاصیه. ما از آقا سید چه مفهوم و معنایی را انتزاع میکنیم؟ انسان. این انسان فقط قابل حمل بر آقا سیده، هازا انسانون، دیگه قابل حمل بر پنکه نیست، قابل حمل بر منبر نیست. تا اینجا نصف مقدمه تمام شد. این نصف مقدمه که تمام شد چی بود؟ خیلی راحت، بدون شک. این بدون شک رد بر سوفسطائی است و طبق اصطلاح علمای جدید ایدئالیست ها. بدون شک در عالم خارج از ذهن یعنی بیرون یه اموری هست که ذهن ما از این امور دو تا چیز را انتزاع میکنه. چیز اولشو بگید، مفهوم مشترک وجود. دو، مفهوم مختص چی؟ ماهیت. حالا ادامه مقدم درباره این امور واقعی که در عالم خارج از ذهن وجود داره مثل آقا سید ما، دو نظریه معروفه درباره این امور واقعی که در عالم خارج از ذهن هست. دو نظریه معروفه، که میگن دو نظریه معروف چون در مسئله سه نظریه است. دو نظریه معروفه، نظریه اول نظریه مشاء، نظریه دوم نظریه اشراق. بریم سراغ مشاء. فلاسفه مشاء چی میگن؟ فلاسفه مشا نگید اصالت، من باید یه جوری توضیح بدم که دارید مثل اینکه اولین بار میشنوید. فلاسفه مشا میگن اون امری که در عالم خارج از ذهن هست، اون امر مصداق حقیقی برای وجوده، مصداق حقیقی برای وجوده، لذا حمل وجود بر اون امور حمل حقیقیه، اسناد الی ما قبله هست. این نظریه مشا. بنابر نظریه مشا این آقا سید که در عالم بیرون و در عالم خارج از ذهن من هست، این آقا سید مصداق حقیقی برای چیه؟ وجود. لذا حمل وجود بر آقا سید هازا وجودون مثل حمل جریان بر آبه. شما چجوری میگه الماء جارن؟ اسناد جارن به الماء اسناد الی ما هو له هست یا الی غیر ما هو له؟ ما هو له. فلاسفه مشا میگن هر امری که در عالم خارج از ذهن وجود داره مصداق حقیقی و فرد حقیقی برای وجوده. به عبارت دیگه عالم خارج از ذهن ما به ازای چی چیه؟ وجود. یه سوال، اگر اون امر خارج از ذهن مصداق حقیقی برای وجوده، پس این سرکله ماهیت از کجا پیدا شد؟ انسانون میگیم ماهیت امر اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ یعنی ذهن انسان میاد از این وجود انسان را انتظام میکنه، انسان را میگیره. یعنی ذهن انسان میاد از این وجود ماهیت میکروفون را انتظام میکنه. یعنی ذهن انسان میاد از این وجود چی را انتظام میکنه؟ منبر. این بهش میان اصالت الوجود. اگه گفتن اصالت الوجود یعنی چی که فلاسفه مشابهش معتقد هستن، یک کلمه، اصالت الوجود یعنی اموری که در خارج از ذهن هست، شما بگید مصداق حقیقی برای چیه؟ وجوده. مصداق حقیقی برای وجوده، ما به ازای حقیقی وجوده. پس سرکله ماهیت از کجا پیدا شد؟ ماهیت در عالم خارج نیست، ماهیت ذهن انسان از وجود انتظام میکنه، از این وجود انسان انتظام میکنه، از اون وجود پنکه، از این وجود بلنگو، از اون وجود ضبط. اگه میگن اصالت الوجود یعنی هر چیزی که در عالم خارج از ذهن هست مصداق حقیقی برای چیه؟ وجود. اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت یعنی همین. این نظریه فلاسفه مشا. نظریه دوم نظریه اشراقیین، فلاسفه اشراق. فلاسفه اشراق دقیقاً بالعکس میگن، دقیقاً بالعکس میگن. همه با هم بگیم تا مسئله روشن بشه. اونو میگن اون اموری که در عالم خارج از ذهن هست مصداق حقیقی برای چیه؟ ماهیت. میگیم پس سرکله وجود از کجا پیدا شد؟ میگه وجود ذهن انسان از چی انتظام میکنه؟ از ماهیت. اگه بخوام رو مثال براتون پیاده بکنم، یعنی این آقا سیدی که الان در عالم خارج از ذهن من هست خواب و خیال نیست، این آقا سید حقیقتا در عالم خارج از ذهن من هست، جا اشغال میکنه، نوار ضبط میکنه، بین دو دست جا میگیره. این آقا سید بنابر عقیده فلاسفه اشراق، این آقا سید مصداق حقیقی برای چیه؟ ماهیت انسان. لذا حمل انسانون بر آقا سید هازا انسانون مثل حمل، شما بگید مثل حمل جریان بر آبه. پس سرکله وجود از کجا پیدا شد؟ چون ما بل بداهه میتونیم وجود بر آقا سید حمل بکنیم. میگیم وجود امر اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ یعنی ذهن انسان از این ماهیت چی رو انتظام میکنه؟ وجود. این معنی اصالت الماهیته. اگر میگن اصالت الماهیت تو فلسفه، چون این بس خیلی ثمره داره، نمیدونم گفته شده یا گفته نشده، اساس عرفان نظری همین بحث اصالت الوجوده. اگر محی الدین در اول پوسوس میگه الحمدلله الذی خلق الاشیاء کلها و هو عینها، و مرحوم فاضل تونی اشکال گرفته برای این عبارت تو ضمیر هو و عینها، اگر کسی قائل به اصالت الوجود بشه اشکالی نیست که. میخوام بگم این بس خیلی ثمره عملی داره. پس اصالت الماهیت یعنی چی؟ یعنی اونی که اصیله، اونی که در عالم خارج حقیقتن هست ماهیته، و وقت وجود یه چیزی هست که ذهن انسان از وجود انتظار میکنه. این مقدمه تمام شد. میخوایید دو مرحله مقدمه را در عرض یک دقیقه براتون بگم؟ یک دقیقه هم نه، نیم دقیقه. اموری که در عالم خارج از ذهن وجود داره بنابر اصالت الوجود مصداق حقیقی برای وجوده و ماهیت امر چیه؟ انتزاعی. و بنابر اصالت الماهیت مصداق حقیقی برای ماهیت و وجود چیه؟ امر انتزاعی. بنابر اصالت الوجود ماهیت از وجود انتزاع میشه، چون وجود هست در خارج، از این وجوداتی که هست ماهیت انتزاع میشه، انسان، پنکه، زبط و امثال ذلک. ولی بنابر اصالت الماهیت اونی که در عالم خارج از ذهن هست ماهیته، و وقت از این ماهیت هایی که در عالم خارج از ذهن هست چی انتزاع میشه؟ وجود. حالا این اقوال هر کدوم برای خودشون یه ادله دارن که حالا اینجا دیگه محل بحثش نیست. این مقدمه رو گرفتید درباره این اموری که در عالم خارج از ذهن هست. دو نظریه معروف شد، یک اصالت با وجود، دو اصالت با ماهیت. مثل ملا صدرا اوائل همش چی بوده؟ اصالت الماهوی بوده، اصالت الماهوی صد آتیشه، بعدن هم اصالت الوجودی صد آتیشه شده. البته این مباحث فلسفی در صورت که ثمرش دانسته بشه ارزش داره، ولی اگر ثمرش دانسته نشه انسان فکر میکنه که چندین سالی که فلسفه خونده بیفاید وقتشو تلف کرده. منطقه اساسه مباحث عرفان نظری همین مسئله اصالت الوجود، اصالت الماهیت. قول غیر معروف اینه که اصالت با هر دو هست، منسوب به محقق دوانی و عقیده خود استاد ما. مقدمه تماش نه بر نگشتند. خب مقدمه تماش، انشالله این مقدمه روشن شد. با حفظ این مقدمه میریم سراغ توهم اول. صاحب کفایه دو تا توهم ذکر میکنه که این دو تا توهم رو صاحب فصول توهم کرده، بعد این دو تا توهم رو رد میکنه. توهم اول صاحب فصول این، توهم اول صاحب فصول یه خطه. آقای خویی خوب توضیح داده، خوب. اگر نگاه به محاضرات بکنید از اینجا به بعد دیگه آقای خویی زیاد خارج نرفته، متن کفایه را آورده بعد شروع کرده به توضیح داده، زیاد خارج نرفته. حالا توهم اول صاحب فصول، توهم اول صاحب فصول اینه، یک خط در مسئله اجتماع امر و نهی، امتناع اجتماع مبتنی بر اصالت الوجود و امکان اجتماع مبتنی بر اصالت الماهیت است. این توهم اول صاحب فصول. گرفتید چی شد؟ صاحب فصول، حالا توضیح بدم اینو، او یه خط تو بگیرید مهمه، یه خط این بود در مسئله اجتماع امر و نهی، امتناع اجتماع، اجتماع نه، اجتماع امر و نهی در شیء واحد محاله، امتناع اجتماع مبتنیست بر، شما بگید اصالت الوجود. یعنی اگر در اون مسئله فلسفی قائل به اصالت الوجود شدید، تو این مسئله اصول قائل به چی باید بشید؟ امتناع. و امکان اجتماع مبتنی بر اصالت الماهیت، یعنی اگر تو اون مسئله فلسفی قائل به اصالت الماهیت شدید اینجا باید چی بشید؟ امکان. حالا این دیگه توضیح نداده صاحب فصول چرا. ببینید رفقا، اگر ما قائل به اصالت الوجود شدیم، اونی که در عالم خارج هست مصداق حقیقی برای چیه؟ وجوده. اگر قائل به اصالت الماهیت شدیم، اونی که در عالم خارج هست مصداق حقیقی برای چیه؟ ماهیت. صاحب فصول اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر شما اصالت الوجودی شدید، یعنی گفتید که آنچه که در عالم خارج از ذهن هست مصداق حقیقی برای وجوده، اگر شما اصالت الوجودی شدید، مجمع یعنی ماده اجتماع، واحدون وجودن، واحدون وجودن، صلات در دار قطبی چند تا وجوده؟ یک وجود، و در یک وجود نمیتونه اجتماع امر و نهی محقق بشه، و یک وجود نمیتونه هم امر داشته باشه و هم نه، چون میشه اجتماع چی؟ ضده. ولی اگر قائل به اصالت الماهیت شدید، مجمع یعنی ماده اجتماع، متعددون ماهیتن، دو تا ماهیته، دو تا ماهیت که شد اجتماع امر میشه ممکن، چون امر میره روی ماهیتش، نهی میره روی ماهیت دیگش. از دوباره توضیح بدم، غفلت نکنید، از آقای خویی خیلی قشنگ توضیح داده. اگر ما قائل به اصالت الوجود شدیم، یعنی گفتیم هر چی که در عالم خارج از ذهن هست مصداق حقیقی برای بگید وجوده، دو تا ماهیت موجود میشن به یک وجود، موجود به یک وجود که شدن مجمع و ماده اجتماع میشه چند تا وجود؟ یه وجود. یه وجود نمیتونه هم امر داشته باشه هم نه، میشه اجتماع چی؟ ضدی. ولی اگر قائل به اصالت الماهیت شدید، قائل به اصالت الماهیت شدید یعنی گفتی اموری که در عالم خارج از ذهن هست مصداق حقیقی برای چیه؟ ماهیته. بابا دو تا ماهیت نمیتونن داخل بشن تحت ماهیت واحده. لذا اگر ما قائل به اصالت الماهیت شدیم، مجمع یعنی صلات در دار غصبی متعدد ماهیتن، یعنی میشه دوتا ماهیت. چرا میشه دوتا ماهیت؟ بفرمایید سرشو گفتم، چون دوتا ماهیت نمیتونن داخل بشن تحت ماهیت واحده، که یک ماهیتی در عالم خارج موجود باشه که این یک ماهیت هم این ماهیت باشه هم اون ماهیت باشه. لذا اگر شما قائل به اصالت الماهیت شدید، اون مجمع متعدد ماهیتن، حالا که دوتا ماهیت شد ولو شو نمیتونی تفکیکش بیدی، ولی با دقت عقلی دوتا ماهیت، خب یک ماهیتش امر داره یک ماهیتش نهی داره. من یه دقیقه تکرار کنم باید ببینن چی میفرمایی. این حرف صاحب فصوله، البته با توضیحات آقای خویی. صاحب فصول میفرماد که اگر کسی در اون مسئله اصالت الوجودی شد، اینجا باید چی بشه؟ بگید آقا امتناع. چرا؟ چون مجمع واحدون وجودن. چرا مجمع واحدون وجودن؟ چرا مجمع یعنی ماده اجتماع؟ چرا؟ چون دوتا ماهیت موجود به یک وجود میشند. بل اگر در این مسئله اصالت الماهیتی شدید، تو مسئله اجتماع امرای باید چی بیشید؟ امکانی. چرا باید امکانی بیشید؟ چون بنابر اصالت الماهیت المجمع متعددون ماهیتن. چرا مجمع متعدد از نظر ماهیت؟ شما بفرمایید، چون دوتا ماهیت نمیتونه داخل بشه تحت یک ماهیت، که این یک ماهیت هم ماهیت باشه برای این ماهیت هم ماهیت باشه برای اون ماهیت. این توهم اول صاحب فصول. تنو جواب ندادیم. خب چی میخواید بفرمایید؟ لب بشو بفرمایید. فرق با هم دیگه ندارن. اینو میخواید بفرمایید، درسته یا نه؟ میخواید بگید فرق بین اصالت الوجود و اصالت ما، این حرف صاحب کفایه است. حالا جواب صاحب کفایه، البته حالا قبل از که جواب بدن اینو براتون بگم بی انصافی نشه، صاحب فصولی توهم را نکرده ها. اگه حال و حوصله داری صفحه 125 فصول نگاه کنید، صاحب فصول بنده خدا قائل به امتناع هست، اومده ادله برای امتناع آورده. دلیل اولی که آورده گفته این دلیل اول مبتنی بر چیه؟ اصالت الوجود. بعدن خود صاحب فصول بنده خدا فرموده که ما میتونیم دلیل رو یه جوری تقریر بکنی که مبتنی بر اصالت الوجود هم نشه. یا از کجاش خوابیده که صاحب فصول مخواد این مثل مبتنی بر اصالت الوجوده یا اصالت الماهیت؟ صاحب فصول هرگز این توهم رو نکرده. حالا صاحب کفایه میفرماید، صاحب کفایه از این توهم اول جواب میده. جوابو بگیرید خیلی قشنگ، جواب یه خطه. البته صاحب کفایه اینجور جواب نداده، جوابش اینه: وحدت یعنی یکی بودن، وحدت هر یک از وجود و ماهیت مستلزم وحدت دیگری است و تعدد، شما بفرمایید، و تعدد هر یک از وجود و ماهیت مستلزم تعدد دیگری است. گرفتید اینو؟ این یه خط جواب صاحب کفایه است. وحدت هر یک مستلزم وحدت دیگریه، تعدد هر یک مستلزم تعدد دیگریه. یعنی چه؟ توضیح بدم بعد دوتا حتی. بعد از این توضیحات من دوتا حتی است که من حتی رو میگم، دنبال حتی رو شما باید بگید. یعنی چه؟ وحدت هر یک مستلزم وحدت دیگریه، تعدد هر یک مستلزم تعدد دیگریه. یعنی چه؟ یعنی این: یک، اگر پای یه وجود در میون بود، بفرمایید پای یک ماهیت در میونه. دو، اگه پای یه ماهیت در میون بود، شما بفرمایید پای یه وجود در میونه. سه، اگه پای تعدد وجود در میون بود، یعنی چند تا وجود، پای بفرمایید تعدد ماهیت در میونه. چهارم شما بفرمایید اگر پای تعدد ماهیت در میون بود، پای تعدد وجود در میونه. میخواید بیشتر توضیحش بدم؟ اگر تو این اتاقه یه وجود باشه، قهرن تو این اتاقه یک ماهیت، نه ربطی بون نداره. اگر تو این اتاقه یک ماهیت باشه، تو این اتاقه چند تا وجوده؟ یک وجود. اگر تو این اتاقه دو تا وجود باشه، وجود انسان و وجود پرست، قهرن تو این اتاقه چند تا ماهیته؟ دو تا ماهیت. اگر تو این اتاقه دو تا ماهیت در کار باشه، ماهیت انسان و ماهیت فرد، قهرن تو این اتاقه چند تا وجوده؟ دو تا وجوده. وحدت هر یک مستلزم وحدت دیگریه، تعدد هر یک هم مستلزم تعدد دیگری. اینو بگم بعد جواب گوش بدن چی میفرمه. الان نگاه کنید، صاحب کوای زیر سازی کرد. الان این آقا سید ما چند تا وجود داره؟ یه دونه وجود. خب چند تا ماهیت داره؟ یه دونه ماهیت. صد تا ماهیت که نداره که. این بلنگو یه وجود داره، یه وجود. خب چند تا ماهیت داره؟ یه دونه ماهیت. زیرسازی کرد، حال جواب میده. میفرماید که آقای صاحب اصول، اگر مجمع یعنی ماده اجتماع واحدون وجودن شد، اگر ماده اجتماع یک وجود داشت، بفرمایید واحدون ماهیتن یک ماهیت را داره. ولذا اجتماع امرونه در این مجمع محال. حتی اگر ما گفتم بعد از حتی را شما باید بگید اجتماع امرونه محال، حتی اگر ما قائل به چی بشیم؟ اصالت الماهیت، چون پای یه ماهیت در میون. حالا اون طرف و آی صاحب فصول، اگر این مجمع یعنی ماده اجتماع متعددون ماهیتن شد، شما بفرمایید متعددون وجودن، وجودش هم میشه متعدد. لذا اجتماع امرونه در این مجمع ممکنه حتی شما بگید، حتی اگر قائل به چی بشیم؟ اصالت الوجود. تعمید چی شد؟ بذارید یه بار دیگه جواب رو بگم. اول صاحب کفای برای جواب زیرسازی کرد. زیرسازی چی بود؟ وحدت هر یک مستلزمه وحدت دیگریه. یه وجود یه ماهیت، یه ماهیت یه وجود. تعدد هر یک مستلزم تعدد دیگریه. تعدد وجود بفرمایید تعدد ماهیت، و تعدد ماهیت بفرمایید تعدد وجود. یکی زیرسازی شد. بعد صاحب کفایی میفرماید که اگر این مجمع واحدون وجودن شد، یعنی یک وجود بود، دنبالش شما بگید واحدون ماهیتن، لذا اجتماع امرونه در این مجمع محال. حتی اگر ما قائل به چی بشیم؟ اصالت الماهیت. و اگر این مجمع متعددون ماهیتن شد، یعنی دوتا ماهیت بود، میشه متعددون وجودن. اینجا اجتماع امرونه در این مجمع ممکنه حتی چی؟ اگر ما قائل به اصالت الوجود بشیم. البته حالا دیگه خیلی توضیح ندادن، منتها توضیحات رو در صفحه 80 نهایت الحکمه باید دنبال بکنید. این توهم اول صاحب فصول. بریم سراغ توهم دوم. توهم دوم، بعد از اینکه گفتم جواب نمیدم، شما باید جواب بدید. توهم دوم صاحب اصول اینه. صاحب اصول میفرماید که در یک خط باید حفظ بشید. در مسئله اجتماع امرونی، امکان اجتماع مبتنی بر این است که جنس و فصل در خارج دارای دو وجود باشند، و امتناع اجتماع مبتنی بر این است که جنس و فصل در خارج دارای یک وجود باشند. این هم توهم دوم صاحب فصول. یکم این توهم رو توضیح بدیم. جنس و فصل در عالم خارج از ذهن، نه تو ذهنا، چون تو ذهن جنس و فصل چند تا وجود دارن؟ دو تا وجود، دو تا مفهوم دارن، مفهومش میشه وجود. جنس و فس در عالم خارج از ذهن، این دوتا جنس و فس در عالم خارج از ذهن دوتا وجود دارند، اگرچه شما نمیتونید این دوتا وجود رو از هم دیگه تفکیک بدید، یا اینکه جنس و فس در عالم خارج از ذهن شما بگید یه وجود دارند. صاحب فصول میفرماید که اگر شما بگید جنس و فس در عالم خارج از ذهن یک وجود دارند، ما در مسئله اجتماع امرای قائل به چی میشیم؟ امتناع. میگیم اجتماع امرای محاله در شیء واحد. خارج از ذهن شما بگید دو وجود دارن، ما در مسئله اجتماع قالب چی میشیم؟ امکان. میگیم اجتماع نه ممکنه، روی یکیش امر رفته، روی یکیش نه رفته. اینا توهم صاحب فصول. صاحب کفای جواب میده، جواب صاحب کفای جواب سغرویه، جواب سغرویه، ولی صاحب کفای یک کلمه میتونه سوزی بده که بابا اصلا جنس و در عالم خارج از ذهن وجود ندارن. جنس و فس از اجزاء تحلیلیه ذهنی است. یادتونه پارسال ماده و جنس، صورت و فصل، ماده در عالم خارج است ولی جنس در عالم خارج نیست. ولی خود صاحب کفای جواب رو نداد. صاحبی که باید جواب سغربی میده
چجور؟
تو این مثال جوری که توضیح میده، صاحبی که باید جواب میده، صاحب فصول اومده صلات رو نسبت به ماده اجتماع چی گرفته؟ اون حرکتی که شما در دار قصی انجام میدید، حرکت یا سکون، میگه صلات جنسشه و قصب چیه؟ فصلشه. صاحب که باید جواب سغربی میده، میگه صلات و قصب جنس و فصل برای اون حرکتی که شما در دار قصی انجام میدید نیست. صلات و قصد جنس و فصل نیست. تا این مباحث پیش بیاد که اگر جنس و فصل در عالم خارج یه وجود داشتن اجتماع محاله، دو وجود داشتن اجتماع ممکن. حالا چرا صلات و قصد جنس و فصل نیست برای حرکت؟ دلیلش پر واضحه. دلیلش اینه، اگر صلات و قصد جنس و فصل باشن برای حرکت، لازمش اینه که صلات و قصد هیچ وقت از حرکت جدا نشن، بل لازم و باطل گاهی جدا میشن، بل ملزوم و مثله. الان نگاه کنید، انسان جنس شیه، حیوان، حیوان فصل شیه ناته. آیا سراغ داره جایی که این جنس و فصل از انسان جدا بشه؟ نه. حالا اگر این صلات و قصد جنس و فصل باشه برای حرکت، هیچ وقت از حرکت باید این جنس و فصل جدا نشه. حالا که میشه گاهی مواقع حرکت هست صلات نیست، گاهی مواقع حرکت هست ولی قصد نیست، بس معلومش که جنس و فصل. این جواب صاحب کفایه ساده ترین جوابه و بدترین جوابه. صاحب کفا میگه اصلا اینجا موضوع برای ما نحنفی نیست. این دو تا توهم صاحب فصول از این توضیحات ما روشن شد که این چهار تا مقدمه که صاحب کفا آورده، این مقدمه چهارم هیچ دخالتی در دلیل ایشون نداره. این مقدمه چهارم در حقیقت جواب چیه؟ دو تا توهم. یه چند خط بنویسید ببینیم به کجا میرسیم. ببینید رفقا، یه حالا هی میشه یکم گفت و هی شروع کنیم به تحتیل، ولی فائده نداره. بعد یه لبی بیا دستتون. مسئله اجتماع ما سنگین پیش میریم، جبرانش تو بحث مفاهیم، جبرانش تو بحث دلالت نهی بر فساد، اونجا جبران میکنه. اینجا دیگه بیش از یک صفحه نمیشه خوند. یه چند خط بنویسید ببینیم به کجا میرسیم. مقدمه، مقدمه امور واقعی در عالم خارج از ذهن بنابر اصالت الوجود مصداق حقیقی برای وجود هستند و ذهن ماهیت را از همش ننویسید به من بگید ذهن ماهیت را از چی انتظام میکنه؟ از وجود. ای تو ذهن تو باشه. و ذهن ماهیت را از وجود انتظار می کند. و این امور، بگید ببینم کدوم امور؟ امور واقعی در عالم خارج از ذهن، آقا سید، زب، دیوار. و این امور بنابر اصالت الماهیت بالعکس هستند. تلاش کردم این مقدمه را انداختم تو این دو خط. بالعکس هستند یعنی چه؟ یعنی مصداق حقیقی برای چی هستند؟ ماهیت. پس سر کله وجود از کجا پیدا شد؟ ذهن انسان. ذهن انسان میاد وجود را از چه انتزاع میکنه؟ ماهیت. خب این یک ماهیته، وجود ازش انتزاع میکنه. با حفظ این مقدمه، اون همه توضیحات این دو خط، با حفظ این مقدمه، دو توهم از صاحب فصول. یک، در مسئله اجتماع امتناع اجتماع مبتنی بر اصالت الوجود و امکان اجتماع مبتنی بر اصالت الماهیت است. دیگه صاحب فصول چیزی نفرموده. ما میریم سراغ آقای خویی. از آقای خویی غفلت نکنید. بنویسید توضیح. توضیح طبق قول به اصالت الوجود، مجمع العنوانین واحدون وجودن و لذا. نگاه کنید رفقا، تو این لذا من پای یه چیز دیگه به میون میکشم که اگر پای این چیزی رو به میون نکشید درست نیست. و لذا بنابر اصالت الوجود و تعلق احکام به وجود، اینو ببینید، اینو اضافه کردم. و لذا بنابر اصالت الوجود و تعلق احکام به وجود، اجتماع امر و نهی در مجمع ممتنع است، ولی طبق قول به اصالت الماهیت مجمع العنوانین متعدد ماهیتا و لذا بنابر اصالت الماهیت. اگه گفتی بعد از این بنابر اصالت الماهیت باید چی اضافه کنیم؟ و تعلق احکام به ماهیت. چون اگر همی جا هم یه لحظه با من باشید، چون اگر کسی قائل به اصالت الماهیت بشه ولی معتقد بشه که احکام رفته روی وجود، بازم باید بگه اجتماع چیه؟ ما لذا این قید لازمه. و لذا بنابر اصالت الماهیت و تعلق احکام به ماهیت اجتماع ممکن است. توی توهمی که صاحب فصول فرموده، شما یه نکته هی تو ذهنتون داره اذیت میکنه که متوجه نشدی. اون نکته که اذیت میکنه چیه؟ بله؟ مقدمه هفتم. بله مطرح شده بود. نه حالا چیزی که من خواهی غیر از اون، بله هم در بس مقدمه واجب مطرحی تو بحث شما رونه. اگر ما قائل به اصالت الوجود شدیم، کی میگه مجمع واحدون وجودن؟ یکم اذیت میکنه. و اگر ما قائل به اصالت الماهیت شدیم، کی میگه مجمع متعددون ماهیت؟ اینجا آقای خویی خوب توضیح داده، مراجعه میکنه. جواب مصنف، سه خط بنویسید. وحدت هر یک، وحدت هر یک از وجود و ماهیت مستلزم وحدت دیگری است و هاکذا. تعدد هر یک مستلزم تعدد دیگری است. من اینجا به صورت یک و دو و سه و چهار توضیح دادم، مستلزم تعدد دیگری است. با حفظ این نکته، با حفظ این نکته، اگر مجمع واحدون وجودن شد، واحدون ماهیتن، و لذا اجتماع ممکن نیست. حتی این حتیاشو شما بگید خستم نشید، حتی علل قول به اصالت الماهیت، و اگر مجمع متعددون ماهیتن شد، یعنی صلات در دار غسی دوتا ماهیت باشه، و اگر مجمع متعددون ماهیتن شد، متعددون وجودن، و لذا اجتماع ممکن است. حتی شما بگید تا من بفهمم، حتی علل قول به اصالت الوجود، پس این توهم باطل است. خب حالا یه دو سه خط دیگه هم بنویسید که دیگه خیلی مراحت بشه. توهم دوم، توهم دوم در مسئله اجتماع، امتناع اجتماع مبتنی بر عدم تعدد جنس و فصل در خارج و امکان اجتماع مبتنی بر تعدد این دو در خارج است. من نمیدونم مسئله شفاف هست یا نیست. اگه جنس و فصل در خارج دو تا وجود داشته باشن ولی شما نمیتونید تفکیکی بیدید، اینجا اجتماع چیه؟ اگه یه وجود داشته باشن، یعنی هر دو موجودن به یک وجود، اینجا اجتماع محاله. جواب مصنف، این تو پرانتز بنویسید جواب چی؟ صغروی جواب سو. ولی جواب دقیقش اینه که بابا اصلا جنس و در عالم خارج اصلا وجود ندارند. جنس و فصل از اجزای تحلیلیه ذهنیه است، فقط جاش تو ذهنه. میدونم صغروی است برای مسائل فقهی، نه برای بحث ما. جواب مصنف تو پرانتز جواب صغروی، پرانتز ببندید. دو عنوان پرانتز صلات و غصب، پرانتز رو ببندید. صادق بر مجمع، پرانتز باز کنید، حرکت، پرانتز ببندید. این حرکتی که شما در دار غصب انجام میدید دوتا عنوان برش صادقه. صاحبی که میگه این دوتا عنوانه از قبیل جنس و فصل نیست، پرانتز ببندید. دو عنوان صادق بر مجمع از قبیل جنس و فصل نیستند تا نزاع در مسئله اجتماع مبتنی بر تعدد و عدم تعدد جنس و فصل باشد. دیگه توضیح دادم چرا، چرا صلات و غسل از قبیل جنس و فصل نیست. چرا؟ چون اگر از قبیل جنس و فصل باشه باید هیچ وقت از حرکت جدا نشه، گاهی جدا میشه. حالا به تو عبارت، رابعتها، حواستون جمع شده، این مقداری که توضیح دادم بخوانید. ضمیر رابعتها رو بزنید به مقدمات، چهارمین از اون مقدمات. انه شأن لا یکاد و یکون للموجود به وجود واحدن الا ماهیتون واحدتون. میگه وجود واحد ماهیت واحده داره، انهو شأن نمی باشد برای چیزی که موجود است به یک وجود، این به وجودن واحد متعلق است به موجود، نمی باشد برای چیزی که موجود است به یک وجود، یعنی چیزی که یک وجود داره، نمی باشد مگر ماهیت واحده. این بابش تفسیره. و حقیقتون فارده، حقیقتون یعنی هم واحد، فاردم یعنی واحد، نمی باشد مگر حقیقت واحد. تمام شد. آقا این یه خطی که من خوندم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه واحدون وجودن، بقیه شما بگید واحدون ماهیتن. تمام. لا یقع فی جواب سؤال ان حقیقتهی به ماهو الا تلک الماهیتو. تمام. اگر شما به وسیله ماهو از حقیقت اون موجود به وجود واحد سوال بکنید، بگید که هازا ماهوه، در جواب چند تا ماهیت واقع میشه؟ یک ماهیت. این لایقه همینو میخواد بگه که اگر شما به وسیله ماهوه از ماهیت این موجود به وجود واحد سوال بکنید، بگید هازا ماهوه، در جواب چی واقع میشه؟ ماهیت واحده که واقع نمیشود در جواب سؤال از حقیقتی. ضمیر حقیقتی رو بزنید موجود به وجود واحد. اگر شما سؤال کنید از حقیقت و ماهیت اون موجود به وجود واحد، به وسیله چی سؤال کنید؟ به ماهو، به واسطه ماهو، واقع نمی شود در جواب این سؤال الا تلک الماهیت، مگر اون ماهیت. تمام شد. فل مفهومانه بهترین کسی که توضیح داد آقای حکیمه. یه لحظه با من باش. میگیم آقای صاحب کفایه، شما میگید که اگر یه چیزی یه وجود داشت یه ماهیت داره؟ میگیم بله. میگیم ما الان براتون سه تا مثال میزنیم که یه چیز دو تا ماهیت داره. یک، بر این آقا سید هم عالم صادقه هم زاهد، دو تا ماهیت برایشون صادقه، یک ماهیت عالم، دو ماهیت چی؟ زاهد. یه مثال. مثال دوم، بر انسان دو تا ماهیت صادقه، یکی ماهیت حیوان، یکی ماهیت ناطق. دو تا مثال. مثال سوم، بر این آقا سید هم ماهیت زاهد صادقه هم ماهیت ناطق. من سه تا مثال زدم. میگین شما که دارید میگید وجود واحد ماهیت واحده داره، ما الان سه تا مثال زدیم که وجود واحد چند تا ماهیت داره؟ دو تا ماهیت داره. آقا سید یک وجوده، دو تا ماهیت برش صادقه. مثال اول چی بود؟ زاهکن عالم. آقا سید یک وجوده، دو تا ماهیت برش صادقه. مثال دوم چی بود؟ مثال دوم حیوانون و ناطقون. آقا سید یک وجوده، دو تا ماهیت برش صادقه. مثال سوم چی بود؟ زاهق و ناطق. صاحبی که باید جواب میده میگه این دوتا مفهومه، این دوتا ماهیت تمام الماهیت نیست، یا هر دو امر خارجیه مثل زاهق و عالم، یا هر دو از امور ذاتیه ولی به عنوان جزء الذات مثل حیوان و ناطق، یا این که یکیش ذاتیه یکیش عرضیه. مثل کدوم؟ بس ما در اینه که وجود واحد ماهیت واحده داره به طوری که اون وجود تمام ماهیتش این باشه، ولی میتونه یک موجودی هزار تا ماهیت داشته ولی ماهیت عرضی. بله ممکنه یک موجود دو تا ماهیت داشته باشه، که نه که ممکنه حتما هم همینجوره، ولی دو تا ماهیتی که هر کدوم چی باشن جزء ذات باشه. این فای نتیجه است. این فا نتیجه لایکادو هست. فلم این هم سوالی است که حدود 40 روز پیش یکی از رفقای بحث سوال کرد، گفتن دو روز از من جلو هستی میاد. فل مفهومان المتصادقان علا ذاکه، پس دو مفهوم یعنی دو ماهیت، دو مفهومی که صدق می کنند علا ذاکه، ذاکه یعنی موجود به وجود واحد. من سه تا مثال زدم تو ذهنتون باشه. دو مفهومی که صدق میکنن بر اون موجود به وجود واحد، لا یکاد یکون کل منهما ماهیتا و حقیقتا، نمی باشد هر یک از این دو مفهوم ماهیت و حقیقت. بابش تفسیر که و کانت، بعضی از نسخه کانت داره بعضی از نسخه نداره، و کانت عینه فی الخارج، که بوده باشد هر یک از این دو مفهوم عینه، ضمیر عینه رو بزنه به ذاکه، موجود به وجود واحد، که بوده باشد هر یک از اون دو مفهوم عین اون موجود به وجود واحد در خارج، و کانت که بوده باشد هر یک از این دو مفهوم عین اون موجود به وجود واحد در خارج. اینجور نیست. کما هو شأن طبیعی و فرده، ضمیر هو رو بزنید عین بودن. آقا یه لحظه با من باشید، انسان کلی طبیعیه، این زیدم فردشه، رابطه بین انسان و فرد چیه؟ اینه که عین همن، البته اختلاف عقیده ساکفای اینه، اینه که انسان عین فرده. حالا میگه اون دوتا مفهومه نسبت به این موجود به وجود واحد مثل، شما بگید، مثل کلی طبیعی و فرد نیست، که هر یک از این دو مفهوم عین اون موجود به وجود واحد باشند. انشالله گرفتید. کما هوه، هوه رو به کی زدید؟ همونطور که این عین بودن شأن کلی طبیعی هست و فرد طبیعی، تمام. فیکون، بازم فیکون نتیجه لایکادو هست، فیکون، فیکون الواحد وجودن واحدن ماهیتن و ذاتن لا محالته، مثل این که من منظم تر گفتم. پس می باشد الواحد وجودن، الواحد وجودن یعنی چی؟ یعنی چیزی که یک وجود دارد. واحد وجودن میشه واحدن ماهیتن و ذاتن، یعنی یک ماهیت در واحد و ذاتن تفسیر، لا محالته این قهرن. نتیجه بگیریم، فالمجمع، مجمع یعنی ماده اجتماع، و انتصادق علیه متعلقا الامر و النهی، اگرچه صدق می کند بر این مجمع دو متعلق امر و نهی، الا انه جز این که این مجمع کما یکون واحدن وجودن، همونطوری که می باشد واحدن وجودن یعنی یک وجود داره، یکون واحدن ماهیتن و ذاتن، بابش تفسیره، ولا یتفاوت فیه، فیه را بزنید، واحدون وجودن واحدون ماهیتن، و تفاوت نمی کند در این مطلب قائل شدن به اصالت الوجود یا قائل شدن به اصالت الماهیت، تمام. و منهو، منهو را بزنید، میخوره به این نیم صفحه، و از این نیم صفحه زهره که توهم اول صاحب اصول باطله. ملاحظه فرمودید من چجوری داخل شدن چجوری خارج شدن؟ صاحب اصول بعد داخل خارج شده. و منهو بعد این مطالب ظاهر میشود، چی ظاهر میشود؟ مبتنی نیست قول به امکان و امتناع در مسئله خودمون، مبتنی نیست بر اون دو قول در اون مسئله. کدوم مسئله؟ نه بگید مسئله فلسفی، بر اون مسئله فلسفی، کما توهم فی الفصول، یا توهمه، توهمه بهتر، ضمیر توهمه را زنید به ابتنا، همونطوری که توهم شده از این ابتنا در فصول. توهم دوم، کما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل فی الخارج و عدم تعدده، همونطوری که ظاهر می شود که مبتنی نیست. چی مبتنی نیست؟ بگید مسئله ما مبتنی نیست بر این که آیا متعدد از وجود جنس و فصل در خارج دوتا وجودن و عدم تعدد وجود، مبتنی بر اونم نیست. چرا؟ ضرورت، این ضرورت علت است برای عدم الابتناء، ضرورت عدم کون الانوانین المتصادقین علیه، به خاطر این که بدیهی است که نیست دو عنوانی که صادق است بر مجمع. آقا مجمع چی بود تو مثال من؟ حرکت. دو عنوان چی بود؟ صلات و غسل. نیست دو عنوانی که صدق می کند بر مجمع از قبیل جنس و پس برای اون مجمع و انه باشه برای فردا، با دقت مطالعه بشه.